بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، کتاب صلات، صفحه 64، سطر 25، جلسه 56، به تاریخ 24 هفته 68، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و تنجیسها و تنجیس آلاتها کفرشها لا مطلق ادخال النجاست الیها فی الاقوا به اخراج الحفا منها ان کانت فرشن او جزءا منها، اما لو کانت قمامتا استحب اخراجها و مثلها التراب. بهتر مطلب سوم سلام علیکم از شرط چهارم از شرایط نماز بود. مطلب سوم در احکام مسجد بحث می‌شد. گفته شد سه مطلب مورد بررسی قرار می گیرد: مستحبات، محرمات و مکروهات باب مسجد. مستحبات تمام شد، محرمات گفتیم چهار مسئله است. مسئله اول و دوم رو دیروز اشاره نمودیم، اما مسئله سوم می فرمایند نجس کردن مسجد و اسباب و آلاتی که در مسجد وجود دارد حرام است. البته در این مورد بعضی از علما مثل مرحوم علامه فتواشون این است که مطلق ورود نجاست به مسجد حرام است. دستمال فرض بفرمایید خون داره، خونیست، انسان به همراه خودش به مسجد ببره حرام است. چه مسجد آلوده به نجاست بشود یا نشود. ولکن مرحوم شهید می فرمایند نجس شدن مسجد حرام است، نه مطلق ورود نجاست به مسجد. چهارمین حرام سلام علیکم می فرمایند حرام است ریگ، خاک یا فرش مسجد رو از مسجد بیرون ببرند. این حرمت در حالتی است که به این ریگ و سنگ و خاک در مسجد نیاز باشد، اما اگر فرض کنید خاک روبه است، زباله است، دیگه بردنش از مسجد مستحب است. در موردی هم که بردن خاک و ریگ و امثال آن حرام باشد، بلا فاصله باید آنها را به خود اون مسجد برگردوند. اگر در آن مسجد مورد نیاز است یا به مسجد دیگر، اونها رو باید برد. اگر مسجد اول نیاز به اونها نداره یا مسجد دوم نیازش بیشتر است، ولی علی حال باید هرچه از مسجد برده میشه خلاصه به مسجد برگرده، یا همون مسجد یا مسجد دیگر. اینها هم محرمات باب مسجد بود. وارد مکروهات میشوند. 11 مسئله در باب مسجد به عنوان مکروه فقها ذکر فرمودن که 2-3 تاش توضیح نداره، فقط اشاره میکنیم. 1. ساختمان مسجد رو از حد متوسط بلندتر ساختن مکروه. بعضی میگن به خاطر این که ویژگی و خصوصیت پیدا نکنه، و بعضی میگن به خاطر این که تشبیه به قصور سلاطین نداشته باشه، مثل بقیه خانه ها باشه. دوم، صدا رو در مسجد از حد معتاد بلندتر کردن مکروه است، ولو خواندن قرآن باشد از حد معمولی صدا بلندتر بشه مکروه. می فرمایند سوم، در مسجد کارهای صنعتی انجام دادن، مثلا فرض کنید عرض کنم که چاقو درست کردن زمان ما اینا کارای صنعتی بوده دیگه. فرض کنید صنایع دستی، قالی بافی مثلا، این کارها، شمشیر درست کردن غیره، این کارها در مسجد مکروه. البته یکی از این کارهای صنعتی کراهتش بیشتره و بالخصوص روایت داریم که او مکروهه و اون کار درست کردن تیر یا تراشیدن تیر هستش. نکته بعدی می فرمایند راه دادن مجنون و بچه‌ای که انسان مطمئن به طهارتش نیست و بچه غیر ممیز است، راه دادن اینها هم به مسجد مکروه است. اما صبی ممیز و بچه‌ای که انسان اطمینان دارد به طهارتش، این بچه ورودش به مسجد مکروه نیست بلکه مستحب است و سزاوار است که این بچه به آمدن به مسجد تشویق بشه و ترغیب بشه. و همچنین می‌فرمایند مکروه است آب دهان در مسجد انداختن و همچنین قتل القمل شپشکشی در مسجد مکروه هست. دیگر روایت و شهید ثانی هم ذکر کرده. اگرم کسی یه عمل مکروه رو انجام داد، باید این مرحوم رو غسل بده و شکنش کنه و دفنش کنه. سیوت سنگی فرماین دفنش کنه. حالا عبارت بخونیم معلوم میشه چی رو غسل بده. اجازه بده. و تنجیس رو فرماین سوم از محرمات باب مسجد نجس نمودن مسجد است و تنجیس و آلاتها و نجس نمودن اون اسباب و اساسیه است که در مسجد وجود داره که فرشها مثل فرش مسجد لا مطلق و ادخال نجاست الیها، نه مطلق وارد نمودن نجاست را به اون مسجد بنابر اقوام. گفتیم بعضی از فقها می فرمان مطلق داخل نمودن نجاست را به مسجد حرامه ولو مسجد نجس نشه، ولی شهیدین می‌فرمایند که نه، نجس نمودن مسجد حرام است. و اخراج الحصا منها و خارج نمودن ریگ را از اون مسجد حرامه با این قید ان کانت فرشن او جزءا منها، اگه فرش مسجد یا عرض کنم جزئی از اون مسجد. خب در خیلی از جاها در عربستان اینها مرسوم خیلی از مساجد ریگ هستش، ریگ کفش فهم میکنن و به این شکل هست، یا نه ریگ جزی از مسجد، جز دیوار مسجد حساب بشه یا جز مثلا عرض کنم که بتون مسجد و خیلی اینها. خلاصه اگر جز مفید مسجد باشه حرامه، اما لو کانت قمامتن اما اگر خاکروبه و زباله باشه این ریگ، اینجا استحب به اخراجها، مستحب است خارج نمودن این قمامه را، این حصار از مسجد. و مثل هر تراب، خاک هم مثل همین ریگ حساب میشه. اگر فرش مسجد یا اگر جزئی از مسجد هستش، عضو مفید مسجد، حرام اخراجش. و الا اگر یه گوشه مثل نخاله های بنایی هست، خب مستحب از مسجد بیرون ریخته بشه. و متا اخرجت علا وجه تحریم، در اون مورد وقتی که خارج شد این ریگ یا این خاک بر وجه تحریم، یعنی خارج شد از مسجد در حالتی که حرامم بود خارج شدنش، فتعادو، پس عود داده می شود وجوبن الیها، عود داده می شود وجوبن، یعنی واجبه که برگردانم این حطا و ترادا بین این مسجد او الی غیرها من المساجد، یا به غیر این مسجد از مساجد دیگه. حیث و اما در وقتی که جایز باشد نقل دادن آلات و اسباب، عرض کنم به حضور شما، این مساجد را به اون مسجد، و ماله ها و اون چه که برای اون مساجد است، یعنی وقتی جایز باشه اسباب و اساسیه مساجد رو به یک مسجد دیگه منتقل بده کنن، خب اینجا میتونه از این مسجد که خاک رو بیرون برد ببره تو اون مسجد دیگه لغناء الاول، حالا یا به خاطر بی‌نیازی مسجد اولی از این خاک و از این ریگ و از این فرش، او اولویت ثانی، یعنی هر دو نیاز دارن ولی مسجد دوم اولا هستش، خب اینجا میتونن از اون مسجد خاک رو ببرن تو مسجد دیگه بریزن. خب محرمات تمام شد. میفرمایند و یکره و تعلیتها، مکروه هست بلند ساختن مسجد را. تعلیه از علو مشتقه، یعنی ارتفاع. بل تبنا وسطن عرفن، بلکه باید در حد متوسط باشه ساختمان مسجد، خوبه در حد متوسط باشه. دوم بل بساق و فیها، آب دهان انداختن در مسجد مکروهه. و تنخم، تنخم یعنی آب بینی انداختن در مسجد. و نحوه اینها مثل اخلاط سینه و مثلا. و کفارت رو دفنو، کفارش اینه که اگر این کار رو که زیر خاکش کنه. و رفع صوت المتجاوز للمعتاد، و مکروه هست بلند نمودن صدا، اون چون رفع صوتی که از اون عرف و از اون معتاد گذر کرده و متجاوز شده، یعنی عرفاً مردم چجوری با هم حرف میزنن، از اون بلندتر صحبت کردن در مسجد مکروهه. ولو فی قرائت القرآن، ولو قرائت قرآن هم باشه، خلاصه رفع صوت در مسجد مکروهه. و قتل القمله، مکروه هست کشتن شپش. و یدفن لو فائل، کفارش اینه که دفن بشه، خلاصه اگر این کار رو کرد دفنش کنه. و بری و نبله، مکروه هست تراشیدن تیر در مسجد. و هوه داخلون فی عمل صنایع، می فرماین این تراشیدن تیر داخل در عمل صنایع هم هست، چون عمل صنایع یعنی کارهای صنعتی انجام دادن در مسجد مکروهه، ولی این یکی رو به تنهایی در کنار عمل صنایع ذکر کرد چون روایت داریم. و خصه و اختصاص داد مصنف همون بری نبل را، لتخصیصی فی الخبر، به خاطر اینکه در خبر مخصوصا این نوع عمل صنعتی ذکر شده است، پس مؤکد می شود کراهتش، پس کراهتش بیشتر میشه، یعنی هم در حقیقت داخل می شود در عمل صنایع و هم روایت مخصوصا ذکر کرده این مورد رو، پس کراهتش شدیدتر خواهد شد. و تمکین المجانین و سبیان منها، و راه دادن مجنونها و بچه‌ها در اون مسجد. اما سبیان یه قید داره، مع عدم الوثوق به طهارت، با این که انسان اطمینان به طهارت اون بچه‌ها نداشته باشه، او کونهم غیر ممیزین، یا بچه‌ها بچه‌های ممیز نباشن. اما سبی الممیز الموثوق به طهارته، اما بچه ممیزی که انسان اطمینان به طهارتش داره، المحافظ علی اداء الصلوات، که عرض کنم محافظ بر اداء صلوات است، دقت میکنه که نمازها رو در وقتش ادا کنه، فلا یکره تمکینو، مکروه نیست راه دادن همچه بچه را به مسجد، بل یلدقی تمرین نو، بلکه سزاوار است که انسان تمرین بده این بچه رو برفتن به مسجد، کما یمرن علی الصلاة، چون که افراد تمرین داده میشن بر خود نماز مستحب به نماز تمرین بدن این جور بچه ای رو بر رفتن به مسجد. و انفاض الاحکام اما مطلقا و فعل علی علیه السلام له به مسجد الکوفه خارج. مورد بعدی از موارد کراهت صدور حکم و قضاوت است در مسجد در رابطه با این مکروه. مرحوم شهید ثانی یک اشکال و جواب رو مطرح می‌فرمایند که قبل از ذکر این اشکال یک مقدمه رو عرض میکنم و اون مقدمه این است که قضاوت در مسجد حداقل 6 حالت میتونه داشته باشه. حالت اول و دوم این است که قضاوت گاهی با جدال و خصومت و عرض کنم دعوا و فحش و ناسزا همراهه، و گاهی نه. این که دو قسم معلوم، گاهی طرفین وارد محکمه میشن، قاضی حکم چیز میکنه قبل از محکمه و بعد از حکم و چند تا فحش به خودشون و بعد هم وقتی قاضی حکم کرد به قاضی و گاهی به پدر مادرش و خلاصه علایه حال گاهی همراه گاهی هر خواست بذار. گاهی نه، دو نفر فرض محال نیست، دو نفر آدم خوبی پیدا میشن که وقتی قاضی حکم میکرد خلاصه هر دو طرف قبول میکنن، چه به نفعش باشه چه به ضررش باشه. این دو قسم. قسم سوم و چهارم این است که قضاوت در مسجد گاهی دائمی است و گاهی اتفاقی است. هر روز قاضی میاد تو مسجد میشینه و مردم هم میان و رفت خصومت میکنه، گاهی نه یه بار گزارش قاضی به مسجد افتاده و کسی میاد و رفت خصومت. این 4 است. اسم پنجم و ششم عرض کنم، قاضی گاهی به مسجد میاد فی نفسه به خاطر قضاوت، و گاهی نه به مسجد میاد اصالتاً به خاطر عبادت ولی ضمناً دو نفر میان شکایتی میکنن، خب قضاوت هم میکنن. پس این حداقل 6 قسم که در رابطه با قضاوت در مسجد هست. حالا دقت کنید، بعد از این مقدمه اشکال این است که شما میگویید اضافت در مسجد مکروه است، ولی ما در تاریخ میخوانیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام در مسجد کوفه به قضاوت می نشستن و حکم صادر می کردن. چطور جمع کنیم بین این در مقام جواب؟ مرحوم شهید ثانی می فرمایند ما به مستشکل می گوییم، قضاوت و صدور حکم در مسجد که مکروه است یا مطلق قضاوت است، در هر شش قسمش و یا قضاوت مخصوصی است. هر کدام رو اختیار کنید ما از این اشکال جواب بدیم. اگر بگویید قضاوت مطلقا در مسجد مکروه است، میگیم قبول داریم، ولی از این که میبینیم امیر مؤمنان علی علیه السلام در مسجد قضاوت میفرمودند، معلوم می شود که حضرت امیر از این حکم خارجند و این حکم مخصوص قاضی غیر معصوم است. ممکنه قاضی غیر معصوم اشتباه کنه، حق رو به حقدار ندهد و در نتیجه او فرد چون قضاوت در مسجد واقع شده به مسجدم بدبین بشه. لئلا امام معصوم که معصوم از خطا به اشتباه هست، یه حکم نسبت به اون جاری نیست. این یک مورد. اما اگر گفتید که قضاوت مخصوصی در مسجد مکروه است، مثلا قضاوتی که همراه با جدال و خصومت باشه یا قضاوتی که دائمی باشه نه موقتی، یا قضاوتی که قاضی به خاطر همان قضاوت به مسجد آمده باشد، اگر کراهت صدور حکم رو به این شکل گفتید، ما میگیم قضاوت امیر مؤمنان اینجور نبوده، مثلا قضاوت دائمی نبوده، یا حضرت به خاطر قضاوت به مسجد نیومدن، به خاطر عبادت اومدن، یا میگیم حضرت مواردی رو در مسجد قضاوت میکردن که جدال و خصومت درش نبوده. پس بنابراین حضرت امیر عمل مکروه مرتکب نمیشد، یک قضاوتی میکردن در مسجد که مکروه نبود. شهید ثانی میفرماید این جواب دوم خلاصه خیلی با واقعیت قضیه نمیخونه، چون ما در تاریخ داریم و الان هم جایی در مسجد کوفه مشخص است به عنوان دکت القضاء حضرت امیر، یعنی محل و سکوی قضاوت است. معلوم میشه حضرت محل مخصوصی داشتن، اونجا می نشستن و همه نوع قضاوت رو اونجا انجام می دادن. پس بنابراین همون جواب اول بهتر است که اصلا امام معصوم از این حکم مستثنا. خیلی خوب چند خط هم میکنیم بسرم بسرم نه دیگه، چون روایت داریم که مکروه نمیتونیم بگیم، ما باید بگیم اون اعمال از اعمال مخصوصه اهل بیت بوده است، چون امام معصوم همچین پیامبر یک کارهای مخصوص به خودشون دارن، باید بگیم اون اعمال از کارهای مخصوص حضرت بوده. البته یک حرفی ما داریم که حالا فرصت شد عرض میکنم، اینجور دقت کنید و انفاذ الحکم مکروه هست، صادر نمودن حکم یعنی قضاوت کردن، اما مطلقا عبارت ایشون مجمل ما از خارج توضیح دادیم، یا مطلق قضاوت مکروه یعنی هر شش قسمش. خب اگر اینجور باشه شما چطور عمل امیرالمؤمنان رو توجیه میکنید؟ میفرمایند و فعل علی بن علیه السلام له به مسجد الکوفه خارجون، فعل امیرالمؤمنان علی علیه السلام مرون اصدار حکم را در مسجد کوفه خارج از این کراهت هست. یعنی میگیم امیر مؤمنان که در مسجد کوفه قضاوت میکردن این حکم کراهت مربوط به حضرت نیست، حضرت خارج از این حکم کراهت هستند که ما از خارج درست توضیحش دادیم چرا خارج هستند به چه دلیل گفتیم. او مخصوصون به ما فیه جدالون و خصومتون، یا اگر بگید شما کراهت مخصوص است به اون قضاوتی که یا به اون اصدار حکمی که در اون انفاذ حکم جدال خصومت باشه. اگر بگید عرض کنم حکمی قضاوتی مکروه هست که درش جدال خصومت باشه، یک توجیه. او به دائمه، یا بگید قضاوتی مکروه هست، اصدار حکمی مکروه هست که دائما باشه، لا ما یتفق و نادرن، نه اون قضاوتی که کم اتفاق میفته گاهی هستش. یا توجیه سوم بگید او بما یکون الجلوس فیه لعجلها، یا بگید قضاوتی مکروه هست که عرض کنم اصدار حکمی مکروه هست که مقید باشد به اون جایی که بوده باشد نشستن در مسجد به خاطر اون قضاوت. اگر نشستن در مسجد به خاطر قضاوت باشه مکروهه، لا بما اذا کان لعجل عباده، نه اینکه نشستن در مسجد به خاطر عبادت باشه. فتفقت دعوا، اینجا یه مرتبه یک دعوا و ادعایی اتفاق بیفته، امام معصوم آمده تو مسجد، قاضی آمده تو مسجد نماز بخونه، خب یک دعوایی اتفاق بیفته، اونجا دو نفر میان پیش قاضی میگن آقا مثلا قضاوت بکن. اینجا اصلا و سارعوا الی مغفرة من ربکم، اینجا مستحبه که کار دو نفر راه انداخته بشه، قاضی هم رفت خصومت کرد، اتفاقا به نماز اومده ولی دید اختلاف یه رفت خصومت کرد، اینجا بگید مکروه نیست. لما فی انفاذ ها، به خاطر این که در نفوذ دادن این احکام است در این هنگام، یعنی وقتی که به خاطر عبادت اومده نه به خاطر قضاوت، من المسارعه المعمور بها، در این صدور حکم مسارعتی است که امر شده است به این مسارعه. حالا این مسارعت معمور به، بگیم اینجا اون مسارعت در باب خیرات است یا نه بگیم مسارعت در باب قضاوت است، چون در باب قضاوت هم روایتی داریم که قاضی خلاصا معطل نکنه طرف این روز قضاوت بکنه. و علا احده ها، اگر شما یکی از این سه تا توجیه رو گفتید، خب و در یکی از این سه توجیه حمل می شود فعل امیر مؤمنان علی علیه السلام، میگیم خب امیر مؤمنان علی علیه السلام قضاوتش از یکی از اینا خارج بوده. اگر شما بگید مثلا صدور حکمی مکروه هست که در اون جدال و خصومت باشه، میگیم امیر مؤمنان حکمی صادر میکردن که جدال و خصومت درش نبوده. اگر بگید دائمی است، میگیم امیر مؤمنان گاهی قضاوت میکردن. اگه بگید در جایی است که جلوس به خاطر قضاوت باشه اونجا مکروه، میگیم امیر مؤمنان به خاطر عبادت می اومدن و قضاوت هم اتفاق می افتاده. و لعلهو بالاخیره انصر، اگر از این سه تا توجیه بگید به این توجیه اخیر بهتره که ما بگیم مثلا حضرت امیر به خاطر عبادت می اومدن، ولی خب بعد خب چون امام بوده، رهبر بوده، مردم هم به دنبال حضرت می اومدن اونجا و خلاص حضرت بهشون حکم میکرده. خب اگر به این شکل گفتیم دیگه کراهت از ذهن میره. الا ان دکت القضاء به لا تخلو من منافره للمحامل، مگر اینکه وجود دکه قضاء در مسجد کوفه خالی نیست از منافرت با این توجیه ها. یعنی شما هر یک از این سه تا توجیه رو که بگید، ما میگیم خب الان هنوز در مسجد کوفه یک جای هست به عنوان دکت القضاء امیر المؤمنان، محلی که مخصوص قضاوت بوده، پس حضرت اونجا میشستن به خاطر قضاوت کردن. نمیتونید شما بگید قضاوت حضرت موقتی بوده، نمیدونم قضاوت حضرت در جایی بوده که جدال خصومت نباشه، قضاوت حضرت به خاطر قضاوت نبوده، حضرت برای عبادت میامدن، نه اصلا محل مخصوص قضاوت داشتن در مسجد حضرت. پس این سه تا توجیهتون با این دکت القضاء در مسجد کوفه نمیسازه. پس بهترین راه همینه که بگیم حضرت امیر از این حکم مستثنا بودن. یه حرفی است که ایشون میزنه. حالا شما تو این کلمه دقت کنید، و انفاذ الاحکام، ما در روایات هم همین کلمه رو داریم، همین کلمه رو شما معنا کنید نفوذ دادن، یعنی اجرا کردن احکام. اون چی که در روایات داریم قضاوت نیست، اجرای حکمه. بین قضاوت و اجرای حکم فرقه. روایاتمون میگوید در مسجد شلاق زدن مکروهه، در مسجد دست دوز رو قطع کردن مکروهه، اجرای حکم مکروهه، نه اینکه قضاوت. حالا چطور مرحوم شهید ثانی از این اجرای حکم قضاوت رو فهمیدن من نمیدونم، ولی ظاهر این عبارت اینه که اجرای حکم مکروهه، مسجد رو محل شلاق زدن کنن، محل دستت کردن، ولی اصل قضاوت در مسجد شاید اشکالی نداشته باشه. بعد اگر به این شکل گفتیم وقت بعد عمل حضرت امیر معید میشه، میتونیم بگیم خود همین که حضرت امیر ما حضرت امیر علیه السلام در مسجد کوفه در چطور قضا داشتن، معید اینه که قضاوت در مسجد اشکالی نخواهد داشت، کراهت نداره. و تعریف و زوال و انشاد و شعر انفاض حکم در بعضی از روایات، البته من همه روایات باب مراجعه نکردم، ولی بعضی از روایات در وافی و بصره نگاه میکردم کلمه انفاض احکام داره. بله دقت بفرمایید، میفرمایند در مسجد صدا زدن و اعلام کردن برای شیء گم شده مکروه است، یا شیء پیدا شده، بگن فلان چیز گم شده هر که پیدا کرد بیارید مسجد، بیارید بمیدونم که بچه چیزی پیدا شده تو مسجد هر که گم کرده بیارید، این مکروه در مسجد، این مسئله اعلام بشه. می فرماین اینجا یک سوال پیش میاد و اون سوال این است، در کتاب لغت خواهیم خوند که مستحب است شیء گم شده رو یا پیدا شده رو در مجامع عمومی صدا بزنند و اعلام بکنند. خب مهمترین محل اجتماع مسجد است، ما غیر از مسجد کجا محل اجتماع مسلمانان رو پیدا کنیم؟ می فرمایند برای جمع بین این دو مطلب خوبه که اعلام شیء گم شده در کنار درب مسجد باشه، بیرون مسجد بیسته، وقتی جمعیت میخوان بیان برن بیرون اعلام بکنن، نه داخل مسجد. دیگر از مکروهات مسجد خوندن شعر است، شعر خوندن در مسجد مکروه است، چون پیامبر از این مسئله نهی فرموده است. باز اینجا سوال پیش میاد، ما روایتی هم داریم که روایت میگوید لا بأس به انشاد شعر فی المسجد، این روایت چی میگی؟ چون می فرماین این روایت دو توجیه داره، یک این که بگوییم نفی بأس یعنی نفی حرمت، مضمون و معنای این روایت این است که خوندن شعر در مسجد حرام است، منافاتی نداره با این که مکروه باشه، یک توجیه. توجیه دوم این است که بگوییم مراد از این روایت که لا بأس به انشاد شعر فی المسجد باشد، یعنی اشعاری که شعر موعظه باشد، پند و اندرز باشه، شعر علمی باشد یا موعظه و مدح پیامبر و ائمه و یا مرثیه اونها باشد. و اما اون روایتی که روایت نبوی که نهی نموده است از خوندن شعر در مسجد، مراد اون اشعاری است که موعظه و حمد و اندرز و نمیدونم علم و مرثیه نیست، یه اشعار عمومی است که گاهی معمولا شعرهای عرب اشعار عاشقانه‌ای که می سرودن قاعده خلاص اخروی نداره. اون اشعار مکروه، آخرین مکروه از مکروهات باب مسجد می فرمایند سخن گفتن در مسجد به سخن دنیا و مسائل دنیوی مکروه می باشد. حالا تمام کلام در باب مطلب سوم که احکام مسجد باشد. و تعریف و زوال ده و اعلام نمودن گم شده ها، دقت بفرمایید، می‌فرمایند انشادن و نشدانن. چه انشاد باشد؟ انشاد عرض کنم یعنی چیزی که انسان پیدا کرده است او رو اعلام بکنه. نشدان مصدر نشده است، یعنی چیزی که آدم گم کرده به دنبالش بگرد. پس فرقی نداره چه چیزی که پیدا کرده اعلام بکنه بگرد که گم کرده بیاد، یا چیزی که خودش گم کرده، هر کدوم که باشه. والجمع بین وظیفتی تعریفها فی المجامع و کراهتها فی المساجد فعله خارج الباب. جواب از اون سؤاله که ما از خارج توضیح دادیم، در کتاب لغت هم میخونیم که وظیفه انسانی که چیز گم شده رو پیدا کرده اینه که در مجامع عمومی اعلام بکنه. خب از این طرف فرمایید در مسجد مکروه هست، چیکار کنه؟ میفرمایند و جمع بین این دو وظیفه که اعلام کردن اون زوال است در مجامع عمومی، باید اعلام کنه اشیاء پیدا شده رو در مجامع عمومی، و کراهت و آفل مساجد، از این طرف میگید اعلامش در مسجد مکروهه. جمع بین این دو وظیفه اینه فعله خارج الباب، انجام دادن این تعریف زوال نه در خارج در مسجد. و انشاد و شعر، مکروه بعدی خوندن شعر است در مسجد، لنهی النبی صلی الله علیه و آله عنه، به خاطر این که پیامبر اکرم از این انشاد شعر در مسجد نهی فرمودند و عرض کنم امر نمودن پیامبر به ان یقال للمنشد، حضرت به یک کسی که داشت شعر میخوند در مسجد امر کردن که بره به او گفته بشه فضل الله و فاک، خدا دهانشو بشکنه. و روی نفی البعث عن، از این طرف روایت شده نفی بعث از این انشاد شعر، روایت داریم باز لا بعث به انشاد شعر به المسجد. خب ما چجور این رو توجیه کنیم؟ بفرمان دو تا توجیه داره. توجیه اول و هو غیر منافن للکراهته، این نفی بعث منافات و تضادی با کراهت نداره، چون این روایت که میگه لا بعث یعنی حرام نیست، اون روایت نهی پیامبرم دال بر کراهته، پس این روایت میگه حرام نیست، اون روایت میگه مکروهه، بینشون تضادی نیست. توجیه دوم، قال المصنف فی الذکرا، شهید اول در کتاب ذکرا فرموده است لیس ببعید حمل اباحه انشاد الشعر، بعید نیست حمل اون روایتی که مباح میداند شعر خوندن را، علی ما یقل من، بر اون شعری که کم باشد و تکثر منفعتو اما نفعش زیاد باشه، که بیت حکمته، مثل یک بیت شعری که شعر حکمت باشه، او شاهد علی لغته فی کتاب الله تعالی، یا شاهد باشه بر لغتی در کتاب خداوند، دارن قرآن میخونن در یک لغت اختلافه که معناش چیه، یک شعر میخونه میگه که به عرض کنم که شهادت این شعر معنای این لغت چنین است و سنت نبیه صلی الله علیه و آله، شعری که شاهد بر سنت پیامبر باشه و شبه اینها، مثل اشعاری که امیدوارم شاهد بر سنت ائمه معصومین باشه، لانه من المعلومه، به خاطر اینکه یقین داریم ان النبی صلی الله علیه و آله کان ینشد بین یدیه البیت والابیات من الشعر فی المسجد ولم ینکر ذلک، ما برامون یقینی از سوره پیامبر که پیامبر اکرم خونده میشد در مقابل حضرت یک شعر و چند شعر در مسجد، پیامبر انکار نمیکرد این مطلب را. پس این هم تایید میشود بر این که اشعار حکمت و کثیر المنفع خوندنش در مسجد اشکال نداره. و الحق به بعض الاصحاب، بعضی از اصحاب به این شعر مباح ملحق نمودن، ماکان منه موعظتن، شعری رو که موعظه و پند و اندرز درش باشه، او مدحاً للنبی صلی الله علیه و آله و الائمه علیهم السلام، او مرثیةً للحسین علیه السلام و نحو ذلک، لانه عبادتون، به خاطر این که انشاد همچه شعری عبادت است، لا تنافی الغرض المقصود من المساجد، منافی با اون غرضی که قصد شده از ساختن مسجد نیستش، مسجد ساخته شده برای عبادت خداوند، پس بنابراین هر عملی که عبادت خداوند باشه در مسجد اشکالی نخواهد داشت. شما این قانون کلی رو اینجا داشته باشید، مرحوم شهید یه قانون کلی اینجا درست میکنن، میفرماین مسجد برای عبادت خدا ساخته شده، هر عملی که عبادت ذات مقدس حق باشه در مسجد اشکالی نخواهد داشت. بنابراین امروز اگر این قانون کلی رو کسی قبول داشته باشه، به خیلی از مسائل روز منطبق میشه این قانون دیگه. فرض بفرمایید تمرین سلاح در مسجد اگر به خاطر جهاد باشه، قربتاً الالله باشه، یک نوع عبادته، فضیلت داره، ثواب داره، پس بنابراین مستحب در مسجد انجام بشه، هیچ گونه اشکالی نداره، به خاطر این که با اون غرضی که مقصود از ساختن مسجد هست منافاتی نداره. یا فرض بفرمایید مثل کلاس‌های نهضت و غیره که این ایام مرسوم در مساجد برگزار میشه، اینها وقتی عبادت باشه با این قانون کلی نه تنها شراحت نداره بلکه ثواب هم داره. تشکیل شورا در مسجد که بعضی میگن آقای کار دنیاست، مثلا نه، اگر عبادت باشه که هست، برای راه انداختن کار مردم باشه، برای قضای حاجت برادر مؤمن باشه که خیلی هم ثواب داره، عبادته، اگر عبادت باشه منافی با اون غرض مقصود از مساجد نخواهد بود. ولی اگر عبادت باشه، اگر عبادت باشه، نه عبادته، ولی ببینید این جور عبادتیه، اولا اونجا تصریح داریم به این که او درست نیست، یعنی مکروه، جایی که تصریح داریم از این قانون کلی استثنا میشه، شکی نیست، یعنی واقعا اینجوریه، ما یه قانون کلی داریم، یه مورد روایت تصریح کرده، این مورد نه، خب اونجا قبول میکنیم که نه. و ثانیاً پای بعضی از مسائل اگه به مسجد باز بشه، فضای مسجد بزرگی تو تهران پیدا کردن، کارخانه ایران خودرو بیا و مستعد بده که خب بیا اونجا مستقر کنیم، مثلا علایا بعضی از کارها هم اون وجهه ظاهری مسجد رو از بین میبره، یعنی یک مثلا کارگاه پالیبافی اون طرف باشه، گلیم بافی این طرف باشه، شمشیر درست کنیم این طرف باشه، دیگه مغازه میشه، بازار میشه دیگه، مسجد نمیشه. ولی کارهایی که وجهه مسجد رو هم از بین نبره علایا. حالا بعیده، میفرماین این حرف بعید نیست، این که بعضی از اصحاب ملحق کردن این مسائل رو به عرض کنن که اون شعر حکمت رو گفتن اشکال نداره، بعید نیست. و نهی النبی صلی الله علیه و آله محمول علی الغالب من اشعار العرب، پیامبر که نهی فرمودن فضل الله و فاشمون فردی که شعر میخوند، این حمل میشه در غالب از اشعار عرب، اون چون اشعار عربی که خارج از این اسالیب هست، اشعار شعرال معمولا اشعار عاشقانه و غیره و غیره. آخرین نکته از مکروهات و کلام فیها به احادیث دنیا، سخن در مساجد به احادیث دنیا هم مکروه است، لنهی عن ذلک، به خاطر این که از این مسئله نهی شده، و منافاتی لوضعها، منافات این عرض کنم که کلام به احادیث دنیا با وضع اون مساجد، فانها وضعت للعبادت، اون مساجد وضع شدن برای عبادت. این سه مطلب کلی، مطلب اول معنای مکان بود، مطلب دوم شرایط مکان نمازگزار بود، مطلب سوم احکام مسجد بود، تمام شد. از اینجا وارد میشن مطلب چهارم و پنجمی دارن در باب مکان نمازگزار که بحثش خواهد آمد. صلی الله علیه و محمد و آله و سلم.